اول قرنتیان باب 12 آیه 28. مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است. اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفادهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. مثلا کسی که وعظ میکند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آن که خدمت میکند با قدرتی که خدا به او عطا میفرماید خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابد. آری جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد. آمین. وقتی اونها رو با هم جمع کنید حدود 22 عطیه مختلف خواهید داشت که در کتاب مقدس اومده. به علاوه افسوسیان باب 4 آیه 11 و اول قرنتیان باب 7 آیه 7 که در اینجا اضافه نشده، این عطایا اغلب با مهارت‌های طبیعی منطبق هستند. بعضی در این لیست اومده که در لیست دیگه هم وجود داره. شما عطایایی مثل رهبری و مدیریت رو می‌بینید که احتمالاً با لیست دیگری هم انطباق دارند. اونها شامل ویژگی‌هایی هستند که از همه پیروان مسیح انتظار میره. مثلا تعلیم عطیه روحانی است، اما از طرفی هم به همه ما فرمان داده شده که برویم و همه قوم‌ها رو شاگرد بسازیم. برویم و تعمید و تعلیم بدیم تا مسیح رو پیروی کنند. به همه ما فرمان داده شده به هر حال تعلیم بدیم. این الزاماً بدین معنی نیست که همه ما عطیه تعلیم داریم تا به گروهی از مردم به روشی خاص تعلیم بدیم. اما حتی اگر به فرزندانتون هم تعلیم بدید که مسیح رو پیروی کنن، این همون چیزیه که خدا تمام والدین رو دعوت کرده که این کار رو بکنن. وقتی به عطیه خدمت اشاره میشه، نمیتونید بشینید عقب و بگید من عطیه خدمت ندارم، پس لازم نیست خدمت کنم. به همه ما فرمان داده شده به عنوان عضوی از بدن مسیح خدمت کنیم. اما بعضی ها عطیه خارق العاده ای دارن، یک عطیه روحانی خاص خدمت. چیزی که منو کلافه میکنه اینه که وقتی صحبت از عطیه بشارت میشه، عده میگن خب من عطیه بشارت ندارم، پس نمیتونم مردم رو به مسیح هدایت کنم. این مطلقاً اشتباهه. شما روح خدا رو دارید، پس میتونید مردم رو به مسیح هدایت کنید. با روح خدا شما قادر هستید، آزادید و قدرت دارید که مردم رو به مسیح هدایت کنید. یقیناً اندازه های متفاوتی در مورد عطایا هست، اما بعضی از این عطایا واقعاً برای پیروان مسیح فرمان داده شده. و در نتیجه شما رو تشویق میکنم وقتی به اون لیست عطایا نگاه میکنید، اونها رو بیشتر با جزئیاتش ببینید، نه به طور جامع. منظورم اینجا اینه. من فکر میکنم که عطایای روحانی متنوع زیادی وجود دارند که در عهد جدید به اونها اشاره شده که بیانگر غنا و زیبایی بدن مسیح هستند و فقط تعدادی محدود عطیه وجود نداره. عطایای روح منحصر به 20 عطیه نیست که روح بگه این یکی از همونهاست که میخوام بهتون بدم. من فکر میکنم این لیستی که اینجا با جزئیات به اون اشاره شده شامل 10,000 عطیه است که روح خدا به ما میده. و فکر میکنم عطایای روحانی نسبت به ظرفیت افراد به اونها داده شده تا بتونن در خدمتشون مفید باشن. اما من فکر نمیکنم که لازم باشه خود اون رو در چارچوب بعضی از عطایایی که به اونها اشاره شده محدود کنیم. چون روح خدا به هر کدوم از ما بر حسب غنای خود و با سخاوت خود در بدن مسیح عطایای گوناگونی میده. تقدیس کردن کلیسا. تمامی این عطایا داده شدن تا کلیسا رو تقدیس کنند. عطایای روحانی برای خیریت همه برای خدمت داده شده. اول قرنتیان باب 12 آیه 7 میگه در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی میکنه. اول قرنتیان باب 14 آیه 12 چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. اول قرنتیان باب 14 آیه 26 ای برادران، منظور من چیست؟ مقصودم این است که وقتی دور هم جمع می شوید، هر کس سرودی یا تعلیمی یا مکاشفه‌ای یا سخنی به زبانها یا تجربه زبانها را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. ماهیت اصلی دیگه برای عطایای روحانی وجود داره. عطایای روحانی بر حاکمیت خدا متکی هستند. اول قرنتیان باب 12 آیه 8. در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. عبرانیان باب 2 آیه 4. در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. او بر اساس اراده و حکمت خودش عطا می کنه. عطایای روح ممکنه در قدرت متنوع باشند. عطایای روحانی مثل ماهیچه ها هستند. اگه ماهیچه هامون رو به کار بگیریم اونها رشد می کنن و قوی تر می شن. اگه اونها رو به کار نگیریم ضعیف خواهند شد. عطایای روح در قدرت متنوع هستند. این چیزیه که پولس در اول تیموتائوس باب 4 آیه 14 میگه. نسبت به عطیه روحانی خود بی توجه نباش. عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد. همینطور در دوم تیموتائوس باب 1 آیه 6 میگه به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری کردم عطیه خدا به تو داده شد. میخواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگاه داری. عطایای روح میتونن از نظر اهمیت متفاوت باشن. به اول قرنتیان باب 14 آیات 5 تا 6 نگاه کنید که میگه اگر همه شما به زبانها سخنگویید خوشحالم، ولی ترجیح میدهم که همه شما نبوت کنید، زیرا اهمیت کسی که نبوت میکند از کسی که به زبانها سخن میگوید بیشتر است، مگر اینکه کسی بتواند سخن او را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود. پس ای برادران، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چه سودی برای شما خواهد داشت؟ هیچ، مگر اینکه برای شما مکاشفه‌ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیاورم. به عبارت دیگه بهتر نبوت کنید، چون اون کلیسا رو بیشتر از زبانها تقدیس میکنه. اهمیتی که بر نبوت قائل شدن بالاتر از صحبت کردن به زبانها در اول قرنتیان باب 14. عطایای روح رو میشه طلب کرد و اصولاً باید اونها رو طلب کرد. اول قرنتیان باب 31 آیه 12. پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد. راه محبت رو پیروی کنید. با اشتیاق دنبال عطایای روحانی باشید. اشتیاقی که کلیسا رو بیشتر تقدیس میکنه. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که از خدا عطایا رو بطلبیم و انگیزه ها رو آزمایش کنیم. نه اینکه بگیم من این عطیه رو به این منظور میخوام، بلکه باید گفت من میخوام کلیسا تقویت بشه. خداوندا به من عطایایی بده تا کلیسا رو تقویت کنم. این درخواستی کتاب مقدسیه. اول قرنتیان باب 14 آیات 1-4. پس همیشه در پی محبت باشید و در این حال مشتاق کسب عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیه نبوت باشید. زیرا کسی که به زبانها سخن میگوید روی سخن او با خداست، نه با مردم، چون دیگران آنچه را که او میگوید نمیفهمند. زیرا او با قدرت روح القدس اسرار الهی را به زبان میآورد. اما از طرف دیگر آن که نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. کسی که به زبانها سخن میگوید تنها خود را تقویت میکند، ولی کسی که نبوت میکند کلیسا را تقویت مینماید. اول قرنتیان باب 14 آیه 12 میگه چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا میباشد. لازمه عطایای روحانی خودآزمایی است. من شما را به روشی کاملاً عملی تشویق می‌کنم. از خدا بخواید عطایاتون رو به شما نشون بده. واقعاً از خدا بخواید به شما حکمت بده. به علایق خودتون فکر کنید. به آرزوهاتون و به قابلیت‌هایی که خدا به شما داده. و بعد ضمن اینکه خدمت می‌کنید، عطایای خودتون رو کشف کنید. عطایا برای خدمت داده شدن. پس هر چه بیشتر در شرایط متفاوت در صحنه‌های مختلف فعالیت کنیم، عطایای بیشتری خواهیم داشت. اینها عرصه هایی هستند که من احساس می کنم روح القدس به من عطیه ای داده، یا اینها عرصه هایی هستند که آشکارا روح القدس به من عطیه ای نداد. شما می تونید از میوه های روح القدس تشخیص بدید که عطیه سرود خوندن به من عطا نشده. اشاره من اینجا به خصوص به رهبری پرستشه. این احتمالاً یکی از عطایای من نیست. شما میتونید وقتی در مقابل 2000 نفر میستید و سعی میکنید سرود بخونید این رو درک کنید. برای جلال مسیح. لازمه عطایای روحانی خودآزمایی است به خاطر جلال مسیح. عطایای روح کلیسا رو سرفراز میکنه. چون هرچه عطایای بیشتری به کار بره بیشتر مسیح رو جلال میده. افسوسیان باب 4 آیات 15-16 میگه بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان میکنیم ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند میشوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند تمام بدن رشد میکند و خود را در محبت بنا می نماید. عطایای روح بازگشت مسیح رو انتظار می کشه. اول قرنتیان باب 1:7 میگه و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. همونطور در اول قرنتیان باب 13:8-12 میگه نبوت از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از بین می رود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. عطایای مانند معرفت و نبوت جزئی و ناتمام است، اما با آمدن کمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که بچه بودم، بچگانه حرف می زدم و بچگانه تفکر و استدلال می کردم. حالا که بزرگ شدم، از روش‌های بچگانه دست کشیدم. آنچه را اکنون می بینم، مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. ما در مورد اول قرنتیان باب 13 بعداً صحبت خواهیم کرد. اینجا سوالی هست و مسئله جالب تر می شه. آیا عطایای معجزه‌آسا که به اونها در عهد جدید اشاره شده در کلیساهای امروزی اعتبار داره؟ منظورم از عطایای معجزه‌آسا اینه. بعضی‌ها به اونها عطایای معجزه‌آسا میگن و بعضی‌ها عطایای قابل توجه. عطایای خاص، عطایای مشخص یا عطایای فیض. من صراحتاً میگم که این اصطلاح آخر رو زیاد دوست ندارم چون همه عطایا عطایای فیض هستن. اما این میتونه شامل عجایب و نشانه های اخراج ارواح، نبوت، زبان ها و شفا باشه که به اونها اشاره خواهیم کرد. دو دیدگاه. اساساً دو دیدگاه وجود داره. اولین دیدگاه دیدگاهیه که به اون توقف یا پایان میگن. این دیدگاهیه که معتقد عطایای معجزه آسا مانند نبوت، زبان ها، شفا و آیات و نشانه ها همزمان با رسولان به پایان رسیده و بنابراین مورد قبول در کلیساهای امروزی نیست. اینجا در این مورد نقل قولی از جان مک آرتور هست. 4 عطیه موقتی نشانه ها شامل معجزات، شفاها، زبانها و ترجمه زبان هاست. این عطایای مشخص یک هدف منحصر به فرد داشت که به رسولان اعتبار ببخشه تا مردم بدونند که این مردان همه حقیقت خدا رو بیان می کنند. اما وقتی کلام خدا تدوین شد عطایای مشخص یا نشانه ها دیگه مورد نیاز نبود و متوقف شد. آیا این به نظر منطقی میاد؟ این نظریه یه توقفه. این در واقع اشاره به زمانی میکنه که تدوین کتاب مقدس به پایان رسیده و دیگه لزومی برای این عطایا نبود. وقتی رسولان رفتن دیگه نیازی به این عطایا نبود. در نتیجه اونها متوقف شدن. نظریه بعدی نظریه تداومه که میگه عطایای معجزه آسا در دسترس تمامی پیروان مسیح هستند و بنابراین هنوز هم در کلیساها فعالند. این بیشتر یک تصور پنتیکاستی کاریزماتیکه. یک تصویر موج سومی. مخصوصا در نهضت پنتیکاستی زبانها یکی از نشانه های الزامیه که نشون میده شما تعمید روح رو دریافت کردید. بیایید به هر دوی این نظریات فکر کنیم. نظریه پایان. من سعی خواهم کرد که اساساً در هر دو نظریه به یک اجماع کلی برسیم. نظریه پایان میگه که عیسی و رسولان خدمت منحصر به فردی داشتند که عطایای معجزه آسا رو میطلبید. به عیسی نگاه کنید. ای مردان اسرائیل، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوری که خود شما خوب می‌دانید. اعمال باب دوم آیه 22. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می‌آمد، خوف الهی بر همه مستولی شده بود. اعمال باب دوم آیه 43. رسولان آیات و معجزات بیشماری در میان قوم انجام می‌دادند و با وحدت نظر در ایوان سلیمان جمع می‌شدند. اعمال باب پنجم آیه 12. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می‌گفتند. خداوند نیز با اعطای قدرت به آنها برای انجام آیات و معجزات پیام فیض بخش خود را تصدیق می‌فرمود. اعمال باب 14 آیه 3. آیات و نشانه‌های معجزه‌آسا توسط پولس و برنابا در بین غیر یهودیان به ظهور می‌رسید. اعمال باب 15 آیه 12. به دنبال سخنان پتروس همه ساکت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد آیات و معجزاتی که خدا به وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می‌دادند. این منحصر به رسولان بود. دومین جنبه از عطایای معجزه آسا اینه که این عطایا توسط خدا برای اعتبار بخشیدن به رسالت داده شد. به این دلیل که ما عجایب و نشانه ها و عطایای معجزه آسا رو در مورد رسولان میبینیم، چون خدا به اونها اعتبار میبخشه. به عبارت دیگه به سخنان اونها سندیت میده. دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. به آخر عبرانیان باب دوم آیه دوم تا چهارم نگاه کنید. گوش کنید چی میگه. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر متقاضی روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. نظریه پایان میگه رسولان این چیزها را به کار می گرفتند و این عجایب و نشانه ها و عطایای معجزه آسا کارهای اونها رو ثابت می کرد. به رسالت اونها اعتبار می بخشید. اما وقتی رسولان در عرصه نبودند، دیگه نیازی به این عطایا نبود و اونها متوقف شدند. نظریه تداوم. نظریه تداوم میگه عیسی ما رو برای ادامه خدمتی که شروع کرده بود میفرسته که عطایای معجزه آسا نیز از جمله اونهاست. باز عیسی به ایشان گفت: سلام بر شما باد، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. یوحنا باب 20 آیه 21. و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند. لوقا باب 9 آیه 2. مریضان آنجا را شفا دهید و به ایشان گویید ملکوت خدا به شما نزدیک شده است. لوقا باب 10 آیه 9 شفا دادن. در یوحنا باب 14 آیه 12 میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. به هر حال نظریه تداوم این رو هم میگه که عطایای معجزه آسا نشانه هایی در بین پیروان مسیح هستند که رسولان عهد جدید نیستند. اعمال باب ششم آیه هشتم میگه: اما استیفان پر از فیض و قوت شده، آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از او ظاهر می شد. و همینطور اعمال باب هشتم آیه ششم میگه: و مردم به یک دل به سخنان فیلیپوس گوش دادند، چون معجزاتی را که از او صادر می گشت می شنیدند و می دیدند. پولس در غلاطیان باب سوم آیه پنجم میگه: پس آنکه روح را به شما عطا می کند و قوات در میان شما به ظهور می آورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می کند؟ ما مشابه این چیزها رو در اول قرنتیان باب 12 آیات 7 تا 10 می‌بینیم. ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می‌شود. زیرا یکی را به وساطت روح کلام حکمت داده می‌شود و دیگری را کلام علم به حسب همان روح و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمت‌های شفا دادن به همان روح و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. او خطاب به کلیسایی در قرنتوس صحبت میکنه. پس کدومش درسته؟ آیا اونا متوقف شدن یا نه؟ نتیجه گیری. این نتیجه ایه که من از تعالیم کتاب مقدس بیرون کشیدم. اولا ما باید اقتدار منحصر به فرد مسیح و رسولان در عهد جدید و انبیای عهد قدیم رو محترم بشماریم. منظورم اینه که چیزی منحصر به فرد هست که در مورد رسولان میبینیم. مثلا رسولان رو در عهد جدید به یاد میاریم. کلمه رسولان گاهی به طور عام به کسانی اشاره میکنه که فرستاده شدن و به لحاظی میشه گفت هر کس که فرستاده میشه یک رسوله. اما اغلب اوقات عهد جدید به این گروه از مردانی که همراه عیسی بودند و شاهدان عینی مرگ و قیام او بودند به عنوان رسولان اشاره میکنه. البته به جز یهودا و متیاس که بعداً اضافه شد و پولس هم بعداً به جمع اونها اضافه شد. شکی نیست که چیز منحصر به فردی در مورد این رسولان هست. اونها خودشون رو وقف تعالیم رسالت کردند. رسولان کسانی هستند که کلام خدا را به صورت انجیل امروزی به ما دادند. در ضمن ما باید خدمت بی اندازه روح رو در کلیسای امروز ارج بنهیم. من ایمان دارم که ما باید مراقب و هوشیار باشیم فعالیت های روح رو در حوزه هایی که کتاب مقدس اون رو محدود نکرده محدود نکنیم. وقتی در جاهای مختلف سفر می کنم شهادت هایی از کار روح رو می بینم و می شنوم. طوری که نظیرش رو قبلا ندیده و نه تجربه کردم. حالا اگه کتاب مقدس مستقیماً به بعضی از اون چیزها اشاره می کنه پس باید به وضوح کتاب مقدس رو پیروی کنیم. اما اگه کتاب مقدس مستقیماً در مورد بعضی از این چیزها صحبت نمی کنه ما باید مراقب باشیم که به خدمت روح در کلیسا احترام قائل بشیم. اینجا لازمه چند تا نصیحت عملی بهتون بکنم. چطور به این چیزها فکر میکنید؟ اولا توصیه من اینه که اون عطایای روحانی رو بطلبید که بیشتر کلیسا رو تقدیس میکنن. این ساده و آشکاره. کتاب مقدس به ما نمیگه دنبال عطایای معجزه آسا و یا غیر معجزه آسا بگردیم. من میگم که دنبال عطایایی باشید که کلیسا رو بیشتر تقدیس میکنه. هر چیزی که بیشتر مورد نیاز کلیساست اون رو بطلبید. در ثانی انجیل رو به گمشدگان برسونید، مخصوصا به کسانی که غیر قابل دسترس هستند و هیچ الهام دیگه‌ای ندارن. سعی خواهم کرد که سریع از این رد بشم. اما فکر می‌کنم چیزی که ما در عهد جدید مخصوصا در کتاب اعمال می‌بینیم اینه: به محض اینکه کلام مسیح، انجیل مسیح و روح مسیح وارد مکان‌های جدید میشه، اونجا با ظهور آیات و عجایب چیزهای معجزه آسایی اتفاق می‌افته که این به کلام اعتبار میبخشه. وقتی به کارهایی که خدا در دنیای امروزی انجام میده نگاه میکنیم میبینیم که وقتی انجیل در مکانهای جدید گسترش پیدا میکنه عملا مکانهای غیر قابل دسترسی اینجا جاییه که بیشتر نشانه و عجایب رو میبینیم. فکر میکنم اینجا این برای اعتبار بخشیدن به کلام خدا در جاهاییه که برای اولین بار کلام خدا به اونجا میرسه. در ضمن وقتی که برای اولین بار استقرار کلام خدا رو در جایی میبینیم و میبینیم که مردم با کلام اشباع میشن، اون وقت نیاز کمتری به آیات و عجایب خواهیم داشت. به این دلیله که به مثل مرد ثروتمند و ایلازر که عیسی میگه اشاره خواهم کرد. وقتی مرد ثروتمند توی جهنمه او میگه نزد برادرم برو و به او بگو این واقعیت داره و ابراهیم به او میگه اونا حتی اگه ببینن کسی از عالم مردگان برخواسته فرقی به حالشون نخواهد کرد. اونها کلام رو دارند، اونها انبیا رو دارند، اما اون رو رد میکنند. اونها به چیزی که کلام و انبیا گفتن گوش نمیکنند. به این دلیله که من فکر نمیکنم نیازی باشه که تمام آیات و عجایب رو در کلیسا و فرهنگ امروزی داشته باشیم. چون که ما کلام رو داریم و اگه به اون باور کنیم و اگه اون رو پیروی کنیم و به اون اعتماد کنیم خواهیم دید که قدرت خدا در زندگیمون کار میکنه. ما کلام رو نادیده گرفتیم. یقیناً نباید کلام خدا رو نادیده بگیریم و عجایب و نشانه ها رو جایگزین اون کنیم. در ضمن وقتی ما به دنبال گمشدگان میریم، مخصوصاً در مناطق دوردست که هیچ مکاشفه خاصی ندارن، ما باید به اقتدار کلام خدا اعتماد کنیم. این کلام قدرت نجات داره. به طرف تاریک‌ترین و دورافتاده‌ترین اقوام روی زمین برید، جاهایی که از کلام خدا فاصله دارند. این کلام قدرت داره که نجات بده. وقتی میرید از خدا بخواید که کلام خودش رو تایید کنه. من نمیگم میدونم تمام اینها موثره، اما میگم که بهتر اینه که کلام رو به جاهای دورافتاده ببرید. فرصتی برام پیش اومد که به زودی به هندوستان خواهم رفت. قراره برم و انجیل رو موعظه کنم. کلام خدا رو با مردم در میون بذارم و از روح القدس بخوام نشون بده این کلام حقیقته و به طوری که برای روح القدس و مسیح جلال بیاره. این چیزیه که من شما رو به اون تشویق میکنم. این چیزیه که واقعا دوست دارم مطرح کنم. شاید بپرسید شبان دست آخر نگفتید که معتقد به نظریه پایان هستید یا تداوم. شماره 1، در مورد روح القدس رو راست باشید. من شما رو تشویق میکنم که کسانی باشید که در مورد روح القدس رو راست باشید. و وقتی با برادران و خواهران در سراسر دنیا درباره کار روح القدس صحبت میکنید رو راست و صمیمی باشید. من نمیخوام گوشه‌ای بشینم و بگم عطایای معجزه‌آسا امروز کاربرد نداره و متوقف شده. من فکر نمی‌کنم نشانه‌های کتاب مقدسی کافی برای گفتن این داشته باشیم که اونها قطعاً متوقف شدند. بعداً در این مورد به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در ضمن هم آزادی هست و هم روح تشخیص وجود داره. در مورد روح خدا آزاد باشید. در این حال بر اساس کلام خدا تشخیص بدید. انکار و مخالفت با کار روح القدس در کلیسای امروزی حتی به مغز من هم خطور نمی کنه. در ضمن نمیخوام چیزی رو به روح نسبت بدم که کلام خدا میگه به روح القدس نسبت ندید. پس فکر میکنم که لازمه خیلی هوشیار باشیم و بر اساس کلام خدا تشخیص بدیم. لازمه که مطمئن بشیم وقتی کار روح القدس رو شرح میدیم و کاری رو به روح القدس نسبت میدیم این مطابق با کتاب مقدس باشه. این بهترین حالت ممکنه. آزاد باشید اما تشخیص هم بدید. اساساً من در کتاب مقدس دلایل کافی مبنی بر پایان رسیدن عطایا که فرض شده بعد از رسولان متوقف شده نمیبینم. در ضمن دلایل کافی برای اهمیت ادامه اونها هم نمیبینم. جز زمانهای خاص. در عوض من فکر میکنم ما باید در عین آزاد بودن هوشیار و بصیر هم باشیم تا بر طبق کلام خدا تشخیص بدیم. نبوت چیست؟ عطیه نبوت. به نبوت میرسیم. اول قرنتیان باب 13 آیات 8 تا 13 میگه محبت هرگز ساقط نمیشود و اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد و اگر زبان ها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید. زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوت می نماییم. لکن هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند طفل تعلق می نمودم. اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم، زیرا که الحال در آینه به طور معما می بینیم. لکن آن وقت روبرو. الان جزئی معرفت دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت. چنان که نیز شناخته شدم و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. اما بزرگتر از اینها محبت. اینجا مثالی از نبوت هست. بر اساس قرنتیان باب 13 عطیه نبوت موقتیه. این موقتیه. و اما اگر نبوت باشد نیست خواهد شد. اینجا دو گزینه وجود داره. آیا وقتی که کار روح القدس تموم میشه نبوت ها نیست خواهد شد؟ این چیزیه که نظریه توقف یا پایان میگه. بر اساس این نظریه وقتی دوره رسولان به سر رسید و رسولان دیگه در صحنه نبودن، نبوت ها هم به پایان رسید. اونها میگن ما کتاب مقدس رو داریم و به نبوت نیازی نداریم. گزینه دوم اینه. آیا اون زمانی که عیسی برگرده نیست خواهد شد؟ این موقعیتی که بیشتر برای کسانی که معتقد به نظریه تداوم هستن قابل پذیرشه. و اون برگرفته از متنی در اول قرنتیان باب 13 همه. اساساً چیزی که شما میبینید نبوت هاست که نیست میشه. زیرا جزئی علم داریم و جزئی نبوت می نماییم، لکن هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. پس نبوت علمی جزئیه و وقتی کامل بیاد جزئی از بین خواهد رفت. این نکته ایه که مورد بحثه، چون نظریه پایان میگه وقتی کامل بیاید و به زمانی اشاره داره که کلام تکمیل میشه. وقتی که کتاب مقدس تکمیل میشه این زمانیه که کامل میاد. من با این موافق نیستم. من چنین استنباطی از اول قرنتیان باب 13 هم ندارم، چون فکر می‌کنم وقتی کامل آید اشاره به زمانی داره که عیسی برمیگرده. فکر می‌کنم این بسیار واضحه. وقتی به ادامه این متن نگاه می‌کنید میگه زیرا که الحال در آینه به طور معما می‌بینیم، لکن آن وقت رو به رو. الان جزئی معرفتی داریم، لکن آن وقت خواهم شناخت، چنان که نیست شناخته شدم. این در مورد جلال یافتن ما صحبت میکنه. در مورد زمانی صحبت میکنه که ما مسیح رو خواهیم دید و برای مسیح کاملا آشکار خواهیم شد. این همینطور با چیزی که پولس قبلا در اول قرنتیان باب 1 آیه 7 گفته مطابقت داره. وقتی که او در مورد عطایای روحانی داده شده به ما صحبت میکنه، در حالی که ما منتظر ظهور خداوندمان عیسی مسیح هستیم، عطیه نبوت موقتی توصیف شده. اما من گمان نمی کنم که در اول قرنتیان باب 13 تعلیم قطعی برای ما وجود داشته باشه که وقتی کتاب مقدس تکمیل بشه نبوت متوقف خواهد شد. بعد به اول قرنتیان باب 14 می رسید و شرحی از نبوت رو در اینجا می بینید. اول قرنتیان باب 14 آیات 1-5 میگه در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصا اینکه نبوت کنید. زیرا کسی که به زبانی سخن میگوید نه به مردم بلکه به خدا میگوید، زیرا هیچ کس نمیفهمد لیکن در روح به اصرار تکلم مینماید. اما آنکه نبوت میکند مردم را برای بنا و نصیحت و تسلی میگوید. هر که به زبانی میگوید خود را بنا میکند، اما آنکه نبوت مینماید کلیسا را بنا میکند. و خواهش دارم که همه شماها به زبانها تکلم کنید، لکن بیشتر اینکه نبوت نمایید. زیرا کسی که نبوت کند بهتر است از کسی که به زبانها حرف زند، مگر آنکه ترجمه کند تا کلیسا بنا شود. من معتقدم که اول قرنتیان باب 14 آیات 1-5 میگه تا وقتی که عیسی برگرده مسیحیان مشتاق عطیه نبوت هستند، چون کلیسا با عطیه نبوت تقدیس میشه. سوال جالب اینجا اینه، اگه عطیه نبوت وجود داره، آیا این به این معنیه که در کلیسای امروزی اشعیاها و ارمیاهایی وجود دارن که بیستن و کلام خدا رو با همون اقتداری که اشعیا و ارمیا بیان می‌کردن بیان کنن؟ من فکر نمی‌کنم این چیزی باشه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. می‌خوام این رو بهتون نشون بدم. 3 دسته نبوت وجود دارن. نبوت دروغین. اینطور بهش فکر کنید. 3 دسته نبوت وجود داره و اولیشون نبوت دروغینه. تثنیه باب 13 آیه 3 میگه سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه خدای شما شما را امتحان می کند تا بداند که آیا یهوه خدای خود را با تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می نمایید. تثنیه باب 18 آیه 20 میگه و اما انبیایی که جسارت نموده به اسم من سخنگویند که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخنگویند، آن نبی البته کشته شود. ارمیا باب 23 آیه 16 میگه یهوه سبایوت چنین میگوید به سخنان این انبیا که برای شما نبوت میکنند گوش مدهید، زیرا شما را به بطالت تعلیم میدهند و رویای دل خود را بیان میکنند و نه از دهان خداوند. همه اینها در مورد انبیای دروغین صحبت میکنند که نبوت های دروغین میکنند. میتونیم نبوت دروغین رو اینطور تعریف کنیم. نبوت دروغین عبارت از دروغ‌های فریبکارانه و حرفای دغلند که هیچ مبنای مکاشفه‌ای نداره. این چیزی نیست که خدا برای نبی کاذب مکاشفه کرده باشه. هیچ مبنای مکاشفاتی نداره. اونها حرف‌های فریبکارانه هستند. اونها ادعا می‌کنن که از طرف خدا حرف می‌زنن در حالی که چیزی از خدا دریافت نکردن. اون ندیده گرفتن کتاب مقدس الهی است. این نبوت دروغینه. نبوت حقیقی. نبوت حقیقی چیزیه که در اشعیا، ارمیا، حزقیال و دیگر انبیا در عهد قدیم می‌بینیم. اشعیا باب 61 آیات 1-4 میگه روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند و ایشان خرابه های قدیم را بنا خواهند نمود و ویرانه های سلف را برپا خواهند داشت و شهرهای خراب شده و ویرانه های دهه‌های بسیار را تعمیر خواهند نمود. نبوت حقیقی عبارت است از حقایق وحی شده. این مبتنی بر صحبت هایی که مکاشفه شده. منظورم اینه که خدا کلام خودش را آشکار میکنه و انبیا اون رو بیان میکنن و نتیجه اون کتاب مقدس الهیه. انبیا صحبت میکنن و ما کتاب مقدس رو داریم. این کاری بود که انبیا در عهد قدیم میکردن. ارمیا باب 1 آیه 9 میگه آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. در عهد جدید رسولان جدید انبیا هستند. کتاب مقدس در رومیان باب 1 آیه 1 میگه پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا. به اول قرنتیان باب 2 آیه 13 نگاه کنید که میگه که آنها را نیز بیان میکنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بلکه به آنچه روح القدس میآموزد و روحانی ها را با روحانی ها جمع می نماییم. اما ای برادران شما را اعلام می کنم که انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. غلاطیان باب 1 آیات 11 تا 12. این رساله دوم را ای حبیبان الان به شما می نویسم تا به خاطر آرید کلماتی که انبیای مقدس پیش گفتند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شد. دوم پتروس باب 3 آیات 1-2. رسولان الان کاری رو میکنن که انبیای قبل انجام دادن. وقتی صحبت میکنن با هدایت روح حرف میزنن و اون منجر به ایمان به کتاب مقدس میشه که ما داریم. انبیای عهد قدیم و رسولان عهد جدید آیاتی رو به ما میدن که حقیقی و مسون از خطا هستن. آیاتی که معتبر و حقیقی هستن. این کلام خداست نه کلام انسان. این کلام خدا توسط انسانه. این منحصر به فرده. هیچ کتابی مثل این که در دست ما هست وجود نداره. این کتاب برای ما کفایت میکنه. حقیقی، معتبر، منحصر به فرد و دارای صلاحیته. این کتاب تمامی اون چیزی رو که ما برای زندگی و خداشناسی نیاز داریم در خودش داره. خدا توی آسمان ننشسته که چیزهایی رو که قبلاً فراموش کرده حالا بخواد به کلامش اضافه کنه. هر چیزی که ما نیاز داریم اینجا وجود داره. این برای ما کفایت میکنه و کاملاً هست و به جلد دومی نیاز نداره. لازم نیست که این کتاب توسط کسی به روز بشه و یا اصلاح بشه. این چیزیه که ما در کتاب مقدس میبینیم. عطیه نبوت. ما نبوت دروغین داشتیم، نبوت حقیقی داشتیم. انبیای عهد قدیم و رسولان در عهد جدید. بعد شرحی از عطیه نبوت رو میبینیم که در موردش در اول قرنتیان باب 14 آیات 29-31 صحبت شده و از انبیا 2 یا 3 سخن بگویید و دیگران تمیز دهند و اگر چیزی به دیگری از اهل مجلس مکشوف شود آن اول ساکت شود زیرا که همه می توانید یک به یک نبوت کنید تا همه تعلیم یابند و همه نصیحت پذیرند. سطحی از نبوت وجود داره که در هیچ کدوم از این دو دسته قرار نمی گیره و اون مربوط به عطیه نبوته. من فکر میکنم چیزی که کتاب مقدس اینجا میگه اینه که نوعی حرف زدن هست که شامل حرفهای سری و آنی روح القدسه. گفتن چیزی که خدا با روح خودش بی اختیار به ذهن ما میاره و ما شروع به صحبت میکنیم. اون مربوط به صحبتهای غیر مستقیمیه که بر مبنای مکاشفه محرزه. چیزی که باید در این مورد گفت اینه که چنین شخصی یک پولس جدید نیست که به عرصه اومده و مکاشفه جدیدی از خدا به او میرسه که به کلیسا بده. این روح القدسه که با ما حرف میزنه و ما رو وادار به صحبت میکنه بر اساس چیزی که در کتاب مقدس است و توسط کتاب مقدس الهی آزموده شده. اول تسالونیکیان باب 5 آیات 19-21 میگه روح را اطفا مکنید، نبوتها را خار مشمارید، همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک باشید. به این دلیل گفتم که دیگران باید به دقت چیزی رو که گفته میشه بسنجند. وقتی نبی عهد عتیق صحبت میکنه مثلا اشعیا نمیاد که بگه ای مردان لازمه که چیزی رو که به شما میگم به دقت بسنجید. اشعیا ظاهر میشه و میگه گوش کنید. این چیزیه که یهوه خداوند میگه. این همون چیزیه که رسولان عهد جدید هم میگفتن. وقتی عطیه نبوت به کار گرفته شد، اون همیشه به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته و آزمایش شده. چون عطیه نبوت کامل نیست، اون جایز الخطاست. در دوم تسالونیکیان باب دوم آیات 1-3 پولس درباره نبوت‌هایی که اشتباه هستن هشدار میده. اون میگه اما ای برادران، از شما استدعا میکنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما از هوش خود به زودی متسلل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد. این موعظه و تعلیم کلام نیست، چون که اون در رومیان باب 12 آیات 6-7 جزء عطایای جداگانه ذکر شده. اون میگه پس چون نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبود بر حسب موافقت ایمان یا خدمت در خدمتگزاری یا معلم در تعلیم. بعضیا فکر میکنن چطور روح میتونه کسی رو وادار به سخن گفتن بکنه که مسئول از خطا نباشه و دارای اشتباه باشه. اینطور بهش فکر کنید. در پرتو تعالیم کلی، من بیشتر یک شنبه ها رو در این خانواده ایمانی کلام رو درس میدم. آیا این امکان هست که من چیزی رو اشتباه بگم؟ قطعاً. هر چیزی که من میگم مسئول از خطا نیست. یقیناً چیزهای اشتباهی میتونه باشه. اما من دعا میکنم و امیدوارم که روح خدا در تعلیم به من الهام بده. به همون ترتیب اینجا هم به عنوان مثال نمونه‌ای هست از نبوت آنی که توسط روح القدس الهام میشه. اما چون در سطحی نیست که ما در مورد انبیای عهد قدیم و رسولان عهد جدید شرح دادیم، بنابراین مسئول از خطا نیست و به عنوان حقیقت معتبر برای ما سندیت نداره. اون باید با حقیقت معتبر و مسئول از خطا آزموده بشه.